فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. ای فرمانداران جهان، خردمند باشید، خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید. بر اساس مزامیر باب 2. تا اینجا متوجه شدیم که ایمنی و آسایش ما ممکن است با مرگ عزیزان در خانواده دچار چالش شود. در ادامه، ممکن است شما در اعماق قلب خود احساس کرده باشید اگر دوباره به کسی علاقمند شوم ممکن است او را از دست بدهم، پس بهتر است تنها بمانم. گاهی اوقات این رویداد کل زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. گاهی اوقات ما از طریق بعضی از موقعیت ها مثل جابجایی های شغلی و تغییرات اوضاع مالی امنیت و آرامش خود را از دست می دهیم، زیرا ما را از چیزهایی که برای من محبوب بوده اند دور می کنند. عواملی چون مادران شاغل، فقدان یکی از والدین از جمله ساختارهایی هستند که در خانواده امنیت و آرامش را از ما سلب می کنند. حتی ساختار ژنتیکی ما هم توسط سقوط دچار تخریب شده است. به عنوان مثال، برخی از تحقیقاتی که صورت گرفتن نشان داده است که ما به مسائلی چون چاقی مفرط، الکل و همجنسگرایی تمایل پیدا کرده ایم. ما این مشکلات را از طریق DNA به ارث می بریم. اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. کتاب مزامیر باب 51 آیه 5. این امکان وجود دارد که خداوند یک DNA مشکلدار در اختیار شما قرار داده باشد و شما خواسته باشید در عین ناامیدی و خشم مشکلات را کنار بزنید. هرچند که شما در مورد این مسئله مقصر نیستید، اما مسئولید که به جای تسلیم شدن در مقابل این مشکل بر آن غلبه کنید. به جای اینکه از خداوند فاصله بگیرید و سرتان را مقابل مشکلات خم کنید، به نزد خداوند و قومش بروید. خداوند از ما می خواهد که مشکلاتمان را با یکدیگر در میان بگذاریم و همدیگر را تشویق کنیم. خداوند شما را به خاطر انجام بهترین کاری که از عهده‌اش برآمده اید برکت خواهد داد. موضوع استراتژی‌های شیطان. وقتی به تمام چیزهایی که از دست داده ایم و دست می دهیم نظر می اندازیم، دشمن زنده و فعال خود یعنی شیطان را نادیده می گیریم. او کسی است که سعی می کند ما را از روابط قابل اعتمادی که شدیداً به آنها نیاز داریم دور نگاه دارد. او با استفاده از سه تاکتیک خرابی های زیادی را به بار آورده است. متهم کردن، وسوسه نمودن و تفرقه اندازی. تاکتیک متهم کردن. شیطان نهایت سعی خود را به کار می گیرد تا ما را در محکمه الهی متهم و محکوم کند. در واقع واژه شیطان به معنی متهم کننده است. به عنوان مثال، او سعی کرد ایوب و قوم اسرائیل را محکوم کند تا بتواند داوری را بر آنها جاری سازد. کتاب ایوب باب 1 آیات 9 تا 11 و کتاب حزقیال باب 3 آیه 1. شیطان همیشه سعی می کند با یادآوری گناهان ما در نزد خداوند ما را از او جدا کند. اما خداوند از نقصهای ما آگاه است و با مرگ مسیح تدارکات لازم را برای ما فراهم کرده است. بنابراین خداوند به شیطان می فرماید بله، آنها گناهکارند، اما تاوان آن داده شده است و آنها آزاد شده اند و به این ترتیب به اتهامات او پاسخ می دهد. شیطان نمی تواند ذره‌ای بر خداوند تأثیر داشته باشد. واکنش خودمان نسبت به وضعیت گناه آلودمان آسایش ما را دچار مشکل می کند. وقتی که ما بخش های ناخوشایند گناه را تجربه می کنیم و شرمگین می شویم، در اولین واکنش خود از برقراری رابطه با دیگران اجتناب می‌ورزیم. به جای اینکه به دنبال محبت و بخشش برویم، خود را پنهان می‌کنیم و در نتیجه دشمن پیروز می‌شود. هرگاه که ما رفتارها، احساسات و افکار محکوم شده خود را از دیگران پنهان کنیم، در واقع از روابطی که می توانستن ما را در حل کردن مشکلمان یاری دهند، دور می شویم. تاکتیک وسوسه. مردم اغلب تصور می کنند که شیطان فقط سعی می کند افراد را به انجام کارهای بد تشویق کند. با وجود این تفکر درست، استراتژی شیطان بسیار عمیق تر است. او ما را وسوسه می کند تا بدون کمک دیگران و در فقدان فروتنی نیازهایمان را برآورده کنیم. به همین دلیل است که وسوسه عیسی برای ما به منزله الگو تلقی می شود. شیطان سعی کرد او را وسوسه کند تا غذا خلق کند. در واقع تدارکات خداوند را مورد آزمایش قرار داده و او را عبادت کند. کتاب متی باب 4 آیات 1-11. موضوع هر سه وسوسه حول برآورده کردن نیازهای عیسی توسط خودش و بدون در نظر گرفتن خداوند میچرخد. اخیراً یکی از دوستان خوبم به نام آن دیر وقت شب با من تماس گرفت. او با همسر، خانواده و شغلش دچار مشکل شده بود. کاملاً واضح بود که اینها مشکلات جدیدی نیستند. از او پرسیدم چرا چند ماه پیش با من تماس نگرفته است. آن پاسخ داد: آه، تو مرا میشناسی. من سعی میکنم بدون اینکه برای دیگران مزاحمت ایجاد نمایم مشکلاتم را حل کنم. و در نتیجه این امر آن در مقابل نخستین وسوسه شیطان تسلیم شده بود. او سعی کرده بود سنگ را به نان تبدیل کند. نهایت تلاش خود را به کار گرفته بود تا با تکیه بر توانایی های خودش و بدون کمک گرفتن از دوستانش مشکلاتش را حل کند. و در نتیجه به بنبست رسیده بود. توجه داشته باشید، زمانی که دچار مشکل و ناراحتی هستید، ممکن است صدایی را بشنوید که به شما میگوید چرا دیگران را آزار میدهی؟ آنها متوجه ضعف‌های شما خواهند شد. ایمان شما کجاست؟ ممکن است این ایده‌ای باشد که توسط یک وسوسه‌گر در شما ایجاد شود، تا شما را از افراد قابل اعتماد دور کند. تاکتیک تفرقه اندازی. سرانجام شیطان سعی می کند با دور کردن انسانها از یکدیگر حکمرانی کند. او می داند که قدرت محبت در روابط و دوستی ها جاری می شود و خودش را موظف می داند که ما را از خداوند و یکدیگر دور کند. بعد از شام آخر، عیسی به شاگردان گفت که شیطان اجازه گرفته تا شما را چون گندم غربال کند. کتاب لوقا باب 22 آیه 31. غربال کردن یعنی جدا کردن و فاصله انداختن. به عبارت دیگر خواسته شیطان در مقابل خواسته عیسی قرار دارد که می‌خواهد انسان‌ها یک باشند چنان که ما یک هستیم. کتاب یوحنا باب 17 آیه 22. شیطان خواستار جدایی است و اتحاد و پیوستگی را نمی پسندد، زیرا از قدرت دوستی ها و روابط آگاه است. او می خواهد تفرقه بیندازد و حکومت کند. ما مشاهده می کنیم که این استراتژی در بعضی از کلیساها حکم فرما شده است و افرادی که دچار مشکلات روحی شده اند برای رفع مشکل خود به نزد مسیحیان می روند. اما جمله ای نابخردانه ای به آنها گفته می شود، مانند رفتارت را اصلاح کن. اگر ایمان قوی تری داشتی دچار این مشکل نمی شدی. این یک مشکل اخلاقی است. لطفاً کلیسا را به هم نریز. این سخنان باعث می شود فردی که به یاری نیاز دارد از منبع الهی جدا شده و در نتیجه در بدن گسستگی ایجاد می گردد. ما باید کاری را انجام دهیم که درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. ما باید به مشکلات و قصورات خود اعتراف کنیم و در آن صورت است که می توانیم دو یا سه نفری باشیم که او قول داده در صورت گرد هم آمدن من در میان ما حضور داشته باشد. کتاب متی باب 18 آیه 20. نتیجه گیری. چهار پاسخ که وسعت زیادی دارند برای سؤال من چگونه امنیت خود را از دست دادم وجود دارم وجود دارد. گناه ما، گناه بر علیه ما، گناه در جهان و استراتژی های شیطان. وقتی ما از همه این مواردی که بر ضد ما در کارند آگاه شویم، شاید سؤالمان صورت بهتری پیدا کند. چطور امنیت بیشتری را از دست ندهیم؟ خودتان شاگرد خودتان باشید و ببینید کدام یک از حیطه های بالا بیشتر از بقیه موجبات آزار و اذیت شما را فراهم کرده اند. بر روی مشکلاتی که ارتباط شما را با دیگران قطع کرده است کار کنید. بیشتر از همه به این نکته توجه کنید که خداوند می‌خواهد شما با او و قومش آشتی کنید و دعای یکی شدن مسیح در مورد شما به وقوع بپیوندد. آغاز فصل 2. آیا من افراد غیر قابل اعتماد را به سمت خود جذب می‌کنم؟ بخش 5. آیا من دچار کمبود امنیت هستم؟ زمانی که من حدوداً 12 ساله بودم به همراه خانواده به یک مسافرت رفتم و هر 6 نفر ما به یک تفریحگاه کوهستانی رفتیم تا از مناظر و فعالیت‌های آنجا لذت ببریم. یک روز عصر ما همگی بر فراز یک تپه صعود کردیم تا مناظر را تماشا کنیم. در مسیر بازگشت خواهر 12 ساله من لین شروع به دویدن کرد و اونقدر سرعتش زیاد شد که کنترل خود را از دست داد. فاجعه در انتهای تپه قرار داشت. یک ردیف سیم خاردار آن محدوده را احاطه کرده بود و لین مستقیماً به سمت آنها می رفت. لین ترسیده بود و سعی می کرد خودش را متوقف کند، اما قدم‌هایش بلند و بلندتر می‌شدن. من هنوز آن صحنه را به خاطر دارم که پاهای لاغر و سفید او بدون هیچ کنترلی به سمت پایین کشیده می‌شدند. پدرم فریاد زد: بچرخ لین، بچرخ. او امیدوار بود که تغییر دادن زاویه از سرعت او خواهد کاست. خواهرم با شنیدن صدای پدر تغییر مسیر داد، ولی شانش با تنه یک درخت که در کنار تپه قرار داشت برخورد کرد. ضربه شدید بود و در نتیجه او بر زمین افتاد و کمی بر روی زمین غلتید. نهایتاً حدود 1 متر قبل از سیم‌های خاردار متوقف شد. زمانی که ما به لین رسیدیم، پهلوی او به خاطر ضربه کبود شده بود. او می‌گریست و درد زیادی داشت، اما به سیم خاردار نرسیده بود. اگر با آن سرعت به سیم خاردار برخورد می کرد، به شدت مجروح می شد. حالا وقتی که آن رویداد را مرور می کنیم، همیشه می گوییم من هرگز فکر نمی کردم از برخورد لین با یک درخت خداوند را شکر کنم، اما ما این کار را انجام دادیم. آیا من به اندازه کافی افراد قابل اعتماد در اطراف خود دارم؟ افرادی که روابط غیر قابل اعتماد دارند اغلب قابل کنترل نیستند، مانند لین. اما هیچ درختی وجود ندارد که آنها را متوقف کند. در عوض فقط سیم‌های خاردار در انتظار آنهاست. دوستان غیر قابل اعتمادی که اگر این افراد بدیشان روی بیاورند می‌توانند به شدت آنها را دچار آسیب کنند. چیزی که آنها بدان نیاز دارند دوستان قابل اعتمادی هستند که می توانند در مقابل فاجعه از آنها محافظت کنند. همانطور که داوود پادشاه می گوید مرد عادل مرا بزند و لطف خواهد بود و مرا تأدیب نماید و روغن برای سر خواهد بود و سر من آن را ابا نخواهد نمود، زیرا که در بدیهای ایشان نیز دعای من دائم خواهد بود. کتاب مزامیر باب 141 آیه 5. خب عزیزان خداوند، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، صدای تو صدای پدریست دلسوز که همواره ما را نسبت به گزندها و آسیبها هشدار می دهد. کلام تو صدای دلنشین توست. به ما حکمت بده تا بیشتر از کلام تو بخوانیم و متوجه بشویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.